هفته عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون به خیر. در هر جایی از جهان که هستید خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز سه‌شنبه 23 اردیبهشت ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله که برای یک ساعت آتی همراه شما خواهم بود. اما در همین ابتدای مجله اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، با ابتلای 1481 نفر دیگر به ویروس کرونا در ایران، آمار رسمی مبتلایان به بیش از 110700 نفر رسیده است. در همین حال همزمان با انتشار خبر بازگشایی مساجد، وزیر بهداشت خواستار رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شب‌های قدر شد و تأکید کرد که شیوع بیماری در کشور به پایان نرسیده است. مشروع گزارش‌های مربوط به وضعیت کرونا در ایران را در همین مجله خواهید شنید. در ادامه نوسانات اخیر قیمت دلار در ایران، روز سه‌شنبه نرخ خرید و فروش دلار وارد کانال 17000 تومان شد. بنابر گزارش‌ها از بازار دلار در تهران، دو روز پیش نیز نرخ فروش دلار نسبت به روز پیش از آن با جهش 450 تومانی به 16300 تومان رسیده بود. با ثبت نرخ جدید، دلار در طی سه هفته گذشته حدود 2000 تومان افزایش قیمت داشته است. در طول دو ماه گذشته تحت تأثیر رویدادهایی چون شیوع کرونا و افت شدید بهای نفت، بازارهای ارز و طلا در ایران دچار نوسان شدید بودند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح مقابله با آنچرا که اقدامات خصمانه اسرائیل علیه صلح و امنیت منطقه و بین المللی نامیدند تصویب کردند. این طرح روز سه‌شنبه بدون هیچ مخالفتی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است. به موجب بند 11 این قانون، مسابقه با تیم‌های ورزشی اسرائیلی به طور رسمی غیرقانونی می‌شود، موضوعی که ممکن است زمینه‌ساز تعلیق کل ورزش ایران در مسابقات بین‌المللی شود. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواست هرچه سریع‌تر این طرح را بررسی کند تا در ابتدای هفته آینده در دستور کار صحن علنی قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی تا کنون چندین طرح برای مقابله با آمریکا و اسرائیل تصویب کرده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات یک نماینده مجلس مبنی بر پرداخت 27 میلیارد تومان به بریتانیا بابت تخریب گسترده در سفارتخانه این کشور در تهران به دست مهاجمان هوادار حکومت جمهوری اسلامی را رد کرد. محمد جواد ظریف گفت هنوز برای پرداخت غرامت در موضوع سفارت انگلیس در تهران هیچ گونه اقدام و مذاکره‌ای صورت نگرفته است. احمد مازنی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز 21 اردیبهشت در جلسه علنی مجلس گفته بود برای جبران خسارت‌های ناشی از حمله به سفارت بریتانیا در تهران 27 میلیارد تومان هزینه خودسری عوامل خودسر از جیب ملت پرداخت شد. در جریان حمله به سفارت بریتانیا در سال 90، مهاجمان ساعت‌ها در ساختمان سفارت بودند و پرچم‌های بریتانیا و تابلوهای قدیمی و عکس ملکه الیزابت را پاره کرده و به دفاتر و وسایل کار موجود در ساختمان آسیب زدند. شمار زیادی از نیروهای لباس شخصی و بسیجی همچنین به محل اقامت کارکنان سفارت بریتانیا در باغ قلهک تهران حمله کردند و چند ساعت این دو ساختمان را به اشغال درآوردند. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی اعلام کرد که از 27 اردیبهشت ماه همه مدارس برای رفع اشکالات دانش آموزان بازگشایی می شوند. محسن حاج میرزایی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت حضور همه دانش آموزان در مدارس از هفته آینده با ماسک و دستکش و رعایت فاصله های اجتماعی مجاز است و شورای آموزشی مدرسه اختیار دارد متناسب با حضور دانش آموزان در خصوص تشکیل جلسات و ادامه آن تصمیم گیری کند. وی ضمن تأکید بر اینکه دانش آموزانی که سوال و یا مشکلی با آموزش مجازی و تلویزیونی ندارند ملزم به حضور به در مدرسه نیستند. وی در این حال افزود که حضور معلمان در مدارس الزامی است و دانش آموزان پیش دبستانی و استثنایی نیز به دلیل آسیب پذیر بودن در برابر ویروس کرونا اجازه حضور در مدارس را ندارند.
خیلی متشکرم. همکارم حمید فاطمی بود با مشروع تازه ترین خبرها، اما عناوین مهم خبری مجله شامگاهی امروز. بازگشایی مساجد در شب‌های قدر در حالی که برخی از شهرها همچنان در دستخوش محدودیتند. بیش از 95% از کالاهای قاچاق در ایران از مبادی دولتی وارد می شوند. جمهوری اسلامی به کل هر گونه دست داشتن در شکنجه و غرق کردن پناهجویان افغان را تکذیب کرد. و بالا گرفتن تنش لفظی میان واشنگتن و تهران در رابطه با زندانیان گرفتار در دو کشور. و در پایان مجله شامگاهی شنونده مجله جامعه خواهید بود. امیدوارم تا پایان مجله شامگاهی امروز، تا کمتر از یک ساعت پیش رو، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا را همراهی کنید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود هیچ پیشنهادی ارائه نمی‌کند و تا به نظر و تشخیص کارشناسی این ستاد است، اما تاکید کرده بود عبادت و توسل به خصوص در ماه رمضان و شب‌های قدر جزء نیازهای اساسی مردم است. همکارم روزبه بولهری که اخبار مربوط به کرونا در ایران رو پیگیری کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. روزبه، اجازه بازگشایی مساجد در بسیاری از استان‌ها برای برگزاری مراسم شب‌های قدر صادر شده. چه جزئیات بیشتری در رابطه با این خبر داری؟
سلام سمیرا و همچنین شنوندگان گرامی. بله، این اجازه صادر شده، اما از قرار معلوم در همه مساجد همه شهرهای کشور ایران قابل اجرا نخواهد بود. گرچه محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفته مساجد کشور تمامشون میتونن با رعایت پروتکل های بهداشتی و حمایت این سازمان بازگشایی بشن، اما مثلا مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان اشاره کرده فقط 3 روز تعداد محدودی از مساجد در شهر زنجان و نیز در شهرستان ها بر اساس رعایت پروتکل های بهداشتی برای 3 شب احیای شب‌های قدر باز خواهند بود. یا مثلا در خوزستان مراسمی در مساجد برگزار نخواهد شد، اصولا مساجد همچنان تعطیل خواهند بود. این رو هم اضافه بکنم که امیرشیروان مسلمی بنده استاندار تهران امروز اعلام کرده که در صورت موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا نماز عید فطر برگزار میشه و اگر ستاد رو برگزار نکنه، نتیجه صحبت های استاندار تهران اینه که این نماز هم برگزار نکنه.
امروز به در رابطه با برگزاری این مراسم شب قدر در مساجدی که حالا مشخص شدن، آیا وزارت بهداشت شرایطی رو تعیین کرده یا دستورالعملی داده؟
بله، فرمانده رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران علیرضا زانی امروز صحبت کرده، اشاره کرده گفته افراد بالای 65 سال، کمتر از 18 سال، کسانی که سابقه بیماری‌های قلبی و ریوی، دیابت و کنترل نشده یا اونهایی که سابقه فشار خون دارن، آسم دارن یا بیماری زمینه ریوی مثل برونشیت دارن بهتر شرکت نکنند. یا مثلا ای کسایی که علائمی دارن که مشابه کرونا هست اونها هم نرن. حتی اونهایی هم که مبتلا بودن کمتر از 3 هفته از بهبودیشون میگذره نباید در این تجمع حضور پیدا بکنن. و همینطور اشاره به موارد دیگه هم کرده و البته معیارها هم اینه که فاصله از 1.5 متر کمتر نباید باشه کسانی که در این مراسم شرکت میکنن. یه نکته هم که سعید نمکی وزیر بهداشت اشاره کرده مورد همین پروتکل‌ها، از مردم خواسته واقعا رعایت بکنن و گفته که مردم بعضی جا فکر کردن همه چی عادیه و خب این باعث میشه که ضرر بکنیم و بزرگترین خطای استراتژیک اینه که فکر کنیم کرونا جمع و جور شده. از مردم خواهش میکنیم رعایت کنن و پایبند باشن که اگر هر گونه تنش که خدایی نکرده به گفته او، هر گونه تنش و افزایش بیماری به حساب تصمیم او و وزارت بهداشت گذاشته نشه، یعنی همون صحبتی که بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی در مورد مراسم در ماه رمضان ابراز داشت، وزارت بهداشت بلافاصله اجازه داد که مراسم برگزار بشه در مساجد.
امروز به یکی از استانهایی که با اوجگیری بحران کرونا مواجه شده، استان خوزستان هست. وضعیت در این استان چگونه است و چه تدابیری اندیشیده شده؟
خب همونطور که احتمالاً شنوندگان عزیز در طول برنامه‌های این ساعت شنیدن، شرایط به گونه بحرانی بوده در استان خوزستان، یعنی که دست کم در 9 شهر تعطیلی ادارات رو داشتیم، حتی اصناف هم اضافه شده. البته اصنافی که کارهای فوری و ضروری میکنن اجازه دادن که کار بکنن، اما وضعیت جالب نیست، چون استاندار خوزستان 2 روز پیش اعلام کرد که 200% افزایش میزان ابتلا در این استان در 1 ماه گذشته بوده. با این حال از قرار معلوم مثلا در آبادان، اهواز و خرمشهر که تعطیلی صورت گرفته، در آبادان اعلام شده در قرنطینه کامل قرار خواهد گرفت و ورودی هاش هم از سمت اهواز و ماهشهر محدود خواهد شد.
خیلی متشکرم همکارم روزبه بلهری بود با آخرین اخبار و جزئیات از شیوع کرونا در ایران. امروز 12 ماه می سال روز تولد فلورانس نایتینگل، بنیانگذار حرفه پرستاری مدرن، و در سرتاسر جهان به عنوان روز پرستار این روز جشن گرفته میشه. امسال شاید بیش از هر زمان دیگری جامعه بشری قدردان پرستاران و پرسنل پزشکی. در بحبوحه شیوع کرونا پرستاران در لباس‌های محافظ یک سر سفید ساعت‌های مدید به بیمارانی که تنها بر تعدادشون افزوده میشه رسیدگی میکنن، بی استراحت و گاه بی فرصت اینکه آبی بنوشند، غذایی بخورند. در سرتاسر جهان تصاویر چهره‌های خسته‌شون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که میگن ما در بیمارستان میمونیم تا شما در خونه بمونید. اما پرستاران در ایران، جمهوری اسلامی این روز رو، روز 12 ماه می رو، به عنوان روز پرستار به رسمیت نمیشناسه. با این همه بسیاری از پرستاران در ایران هم این روز رو همراه با باقی همکارانشون در جهان جشن میگیرن. به یاد بیاریم پرستاران ایرانی رو که در روزهای آغاز بحران کرونا بدون تجهیزات از بیماران ما نگهداری کردن. به یاد بیاریم اون یک نفر از پرسنل پزشکی رو که روزانه در ایران در زمان شروع بحران کرونا جان میباخت. به یاد بیاریم 126 زندگی رو که برای پرستاری از بیماران ما جان خودشون رو در این چند ماه از دست دادن. برای گرامی داشت این روز ما با دو پرستار صحبت کردیم. یکی شاغل هست در بیمارستانی در تبریز و دیگری پرستاری است با سابقه در یکی از استانهای مرکزی ایران. از اونها پرسیدیم تا از زندگیشون بگن و از مشکلات این حرفه در ایران، به ویژه در این روزهای اپیدمی جهانی.
سلام به همه پرستارای عزیز و زحمتکش. روز جهانی پرستار رو به همه همکارای نازنینم تبریک میگم. من هم یک پرستارم. 20 سالی که توی شغل پرستاری هستم. شغلی که همه میدونین چقدر سخته و زیان‌آور. مخصوصا سخت بودن شغلمون تو این روزای کرونایی به همه جهانیان ثابت شد. پرستاری عشق میخواد، پرستاری دل میخواد. هر کسی نمیتونه پرستاری کنه. من 20 سال توی این شغل هستم. لحظاتی بوده که پشیمون شدم از اینکه چرا شغل پرستاری رو انتخاب کردم، ولی خب لحظات زیادی هم بوده که احساس رضایت درونی داشتم. مثلا لحظه هایی که دیدم مریضمون حالش خوب شده، بیمارمون حالش خوب شده، خیلی احساس لذت بخشیه و غیر قابل توصیف. تو این روزای سخت کرونایی کار پرستاری چند برابر سخت‌تر شده. چرا؟ چون هم در خطر هستیم، هم تحمل لباس‌های حفاظت فردی واقعاً سخته و روز به روز سخت‌تر هم میشه، هوا گرم‌تر میشه، واقعاً نمیشه تحمل کرد، ولی خب مجبوریم. تو این روزای سخت ما انتظار داشتیم از وزارت بهداشت، انتظار داشتیم از اون بالادستی‌ها که حداقل پاداش چندین برابر بهمون بدن، حقوقمون رو افزایش بدن. فعلا تا این لحظه چیزی ندیدیم. پاداش خیلی کمی دادن تو روزای اسفند اوایل فروردین پاداش خیلی کمی بهمون دادن. شیفت های کاریمون حالا یک کم کمتر شده، حالا من توی تبریز که هستم اینطوریه، ولی خب توی بعضی شهرامون با بعضی همکارامون صحبت کردم، حالا واقعا قدردانشون نبودن، وسایل حفاظت فردی بهشون ندادن و خیلی روزای سختی رو میگذرونن. واقعا دیگه نمیدونم چی بگم، دست همه همکارامو میبوسم، خیلی روزای سختیه، امیدوارم که هر چه زودتر این روزا تموم بشه و به روال عادی زندگیمون برگردیم. تو این روزای سخت چند تا چیز من فهمیدم. حالا این روزای کرونا هیچ کس حاضر نبود، حتی فرزند بیمارامون، فرزنداشون، عزیزاشون حاضر به مراقبت از مادرشون، پدرشون نبودن، ولی پرستارای ما با دل و جان مراقبت کردن و وظیفمون هم رو انجام دادیم. ولی خب زنگ زدیم که بیاید مریضتون رو ببرید مرخصن، هیچ کس حاضر نشده ببره، ولی خب ما با دل و جان مراقبت کردیم و از این به بعد هم مراقبت خواهیم کرد. دست همه پرستارا رو میبوسم و روز جهانی پرستار رو مجدداً تبریک میگم.
من کلا یه پرستاری هستم که 26-7 سال سابقه کاری دارم. تجربیات زیادی رو تو این زمینه تو این 26-7 سال داشتم و اما اینکه در دوران کرونا خود ما هم خیلی تجربه آموختیم تو این دوران. اوایل شرایط بیمارستان خیلی سخت بود، ماسک، دستکش، لباس خیلی سخت داده می شد، به ندرت دستکش بود، ولی با وجود اینکه کرونا روزای طولانی تری رو گذروند شرایط بهتر شد دیگه، به طور شد که همه اینا منظم بود و تنها این علاقه ماست به این شغل که باعث شده ما سرپا بمونیم، ولی نه دولت به خودش زحمت داده به اون صورت از متقدانی کنه، حمایتی کنه و نه مسئولین بیمارستان ها، مثلا افرادی که تو بیمارستان های خصوصی کار میکنن، این بیمارستان ها اکثرا نیومدن طبق قانون کار مثلا حقوق پرسنل اضافه کنن یا اینکه یه قدردانی ویژه از این پرسنل انجام بشه. به این جنبان شیفتای سخت، شیفتای واقعا طاقت فرسا و بیماران بدحال همه به یک طرف، ولی عدم قدردانی دیگران مسئولین بیمارستان، دولت از طرفی. حتی بیمارستانی که من درش کار میکنم به جای اینکه از ما تشکر کنن، حقوقای یه عده از ماها رو بسیار بسیار کم کردن. از اون حتی شرایطی که باید خودشون دولت گفت 15%، 21%، هیچ کدوم از اینا که اضافه نشد هیچی، یه مقدار از پارسال حقوقای ما کمتر. تو این مدت نحوه برخورد بیمارا و به خصوص همراهیاشون هم با ماها مختلف بوده. حالا بعضی از بیمارا از در میان با یه سلام علیکه گرم، خسته نباشید، اون خستگی روزانه هم از تنت بیرون میبرن و بالعکسش هم ممکنه باشه. آدمایی که میان چند جا مریضشون رو گردوندن، حالا به دلایلی اون بیمارستان قبول نکرده، بیمارستان بعدی، حالا رسیدن به شما، این آژیته هست، استرس داره، چه خود مریض چه همراهیش، به هر حال ممکنه داد و بیداد بکنه، فوش بده، ناسزا بگه دیگه. حالا این نحوه برخورد پرستاره که با اون چجوری برخورد کنه، آرومش کنه. من خودم مثلا سعی میکنم وقتی که یه همچین مواقعی هست به طور محترمانه با بیمار برخورد کنم، حق و همیشه به جانب بیمار بدم، آرومش کنم یه جورایی، بعد ببینم مشکلش چیه، سعی کنم تا اونجا که امکان داره درکش کنم، مشکلش رو رفع کنم. با تمام این سختی‌ها اما من با همون بچگیم آرزو داشتم که پرستار بشم و الانم پشیمون نیستم از اینکه پرستارم و خیلی هم خوشحالم. احتمالا میتونستم رشته بهتری انتخاب کنم که پولسازترم باشه، ولی نه، بازم اگر مجددن بخوام به دنیا بیام و از من سوال کنن چه رشته میخوای بری در آینده زندگیت، میگم تنها و تنها پرستاری و به جامعه هم خدمت کنم و من خیلی خوشحالم از اینکه یه پرستار هستم.
صدای دو پرستار رو میشنیدید، یکی شاغل در بیمارستانی در تبریز و دیگری پرستاری با سابقه در یکی از استانهای مرکزی ایران، که بابت روز جهانی پرستار که امروز هست با رادیو فردا صحبت می‌کردند. فقط این نکته رو ذکر بکنم که خبرگزاری آسوشیتد پرس امروز در گزارش اختصاصی اعلام کرد که از زمان بروز بیماری کرونا در ایران 126 نفر از پرسنل پزشکی به ویژه در شهرهای گیلان و تهران جان باختند، بیش از 2000 نفر هم از پرسنل پزشکی به این ویروس مبتلا شدند. اما در ادامه بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
جادر تمام آقایون پزشکا، پرستارا و افرادی که با مریضای کرونایی در ایران همکاری میکنن و همدردی میکنن و مداوا میکنن، این بزرگوارا رو تشکر و قدردانی میکنم و روح افرادی که جانشون رو برای خانواده های ماها، تمام مردم ایران گذاشتن، روحشون شاد و یادشون رو گرامی میدارم.
من با عنوان یک ایرانی از هموطنانم خواهش میکنم دستانی که دستشون به دهنشون میرسه هوای همسایه‌هاشون داشته باشن، هوای فامیل نزدیکشون که بی‌رضاعتن داشته باشن، هوای هموطنانشون داشته باشن. به خدا ثروت باید بذاریم بریم زیر خاک، بهترین وقتی که الان به درد هموطنانمون بخوریم. به خدا لذتی از این بهتر نیست. ما باید به امید دولت نباشیم. دولت همون اول تکلیفش روشن کرد، گفتش که ما چیزی به نام قرنطینه نداریم. سیر خلاصی رو همون اول شلیک کرد. اون اشخاصی که مانع شدن نذاشتن اون قرنطینه بشه باید در برابر ملت جبرگو باشن، اگر دلیل قانع کننده ای دارن، وگرنه باید محاکمه بشن. اگر اون قرنطینه میشد این مریضی به کل کشور شور پیدا نمی کرد. این همه خسارت مالی مدانی به بار نمی آورد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای می‌فرمایند آنانی که دستشان به دهنشان می‌رسد و مبلغ بیشتر سرمایه دارند با آنانی که بی‌وضاعتن یا درآمد خوبی ندارند کمک کنند. نمیان بگن خود آقای خامنه‌ای که بهترین و زیادترین پولها در اختیار خودش هست نمیاد کمک به ملت ایران، به ملت ستم دیده، به ملت کرونا زده، به ملتی که همه چیزشون رو در رابطه با این کرونا از دست دادن، نمیاد کمک کنه. میگه مردم خودشان به خودشان کمک کنن. آیا این چی رهبر بر عدالت هست؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در روزهای اخیر بین تهران و واشنگتن بحث زندانیان در دو کشور. تهران میگوید واشنگتن 2 سال است به پیشنهاد آنها در زمینه تبادل زندانی پاسخ نداده و واشنگتن این اظهارات را فقط حرف خوانده و میگوید اگر تهران این چنین پیگیر است یک هواپیما بفرستد تا 11 زندانی که مهاجر غیر قانونی هستند را به کشورشان بازگرداند. و در میان این اظهارات اشاره به 2 گروه تا کنون به وضوح شنیده نشده: دو تابعیتی های زندانی در ایران و ایرانیان متهم به نقض تحریم در آمریکا. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
حدود 2 هفته از آغاز جدال لفظی و گهگاه فرستادن سیگنال میان ایران و آمریکا در زمینه زندانیان دو طرف می‌گذرد. موضوعی که با ابتلای 2 زندانی ایرانی و آمریکایی به بیماری کووید 19 شدت گرفت. مایکل وایت شهروند آمریکایی است که پس از ابتلا به طور موقت از زندان آزاد شده و تحت حفاظت سفارت سوئیس در تهران است. زندانی دوم سیروس عسکری است که در ایالات متحده در بازداشت مبتلا به ویروس کرونا شد. آقای عسکری که فارغ التحصیل دانشگاهی در آمریکا و استاد دانشگاه صنعتی شریف است، در پی سفری به ایالات متحده با اتهام سرقت اسرار تجاری نظامی مواجه و سپس تبرئه شده و به خاطر مشکل روادید اکنون در بازداشت داشتگاه مهاجران غیرقانونی است. در روزهای گذشته گزارش‌های درباره احتمال مبادله این 2 زندانی مطرح شده بود که بعد مقام‌های 2 طرف به اشکال مختلف آن را تکذیب کردند. از سوی آمریکا گفته شد این کشور در حال مذاکره برای تبادل زندانی نیست. مقام‌های ایرانی هم تاکید کردند که این کشور 2 سال است در پی بازگرداندن زندانیان خود در آمریکا و سایر کشورهاست، اما واشنگتن به این پیشنهاد پاسخی نداده است. بعد از آنکه علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی هم درباره آمادگی ایران برای تبادل بی قید و شرط زندانیان صحبت کرده بود، این موضوع به تیتر برخی رسانه‌های غربی راه یافت و دونالد ترامپ هم در توییتر یکی از این مطالب از نشریه تایم را به اشتراک گذاشت. برخی ناظران آن را نشانه‌ای از تحول تعبیر کردند، اما در روز دوشنبه توییتر تبدیل شد به فضایی برای بگو مگو میان مقام‌های دو کشور. معاون موقت وزارت امنیت داخلی آمریکا در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه ایران که مدعی شده بود آمریکا هنوز به پیشنهاد 2 سال پیش تهران برای مبادله زندانیان پاسخ نداده، گفت که به جای حرف زدن برای بردن مهاجران غیرقانونی ایرانی هواپیمای چارتر بفرستد. کن کوچلینی در یک رشته توییت نوشت ایالات متحده مدت هاست که میخواهد سیروس عسکری و دیگر مهاجران غیرقانونی ایرانی را که تعداد آنها 11 نفر اعلام شده به کشورشان بازگرداند، اما به گفته او ظریف کاری جز حرف زدن نمی کند. این جدال با پاسخهای عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شدت گرفت. آقای موسوی حرفهای مقام آمریکایی را مهمل خواند و با گروگان خواندن زندانیهای ایرانی در آمریکا نوشت که واکنش واشنگتن به پیشنهاد آقای ظریف بی‌رحمانه بوده و جان افراد را به خطر انداخته است. در این میان یک نکته اما مبهم باقی مانده است. آیا تهران تنها در پی تبادل زندانیانی است که به دلیل نقض تحریم‌های ایالات متحده با حکم زندان مواجهند؟ یا راضی به تبادل با کسانی که در زندان‌های مهاجران غیرقانونی هستند نیز می‌شود؟ این موضوعی است که در اظهارات مقام‌های دو طرف مقفول مانده است. فارغ از همه این بگو مگوهای توییتری، موضوع مشخص این است که افرادی در پشت میله‌های زندان و یا با وضعیتی نامشخص از هر دو سو منتظر تحولی در پرونده خود هستند. آزادی یکی از آنها به نام سیروس عسکری حال وابسته به تست منفی کرونا است و درباره بقیه تصویر روشنی در دست نیست. شاید اما مایکل وایت نیز بتواند سرانجام به کشورش بازگردد. یکی از نشانه‌ها می‌تواند گفتگوی تلفنی شب گذشته وزرای خارجه آمریکا و سوئیس باشد که در جریان آن مایک پومپئو از همتای خود برای ایفای نقش سازنده از سوی سوئیس در زمینه بازگرداندن شهروندان آمریکایی در ایران تشکر کرده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت‌ها در مقابل با قاچاق کالا و ارز و دلایل ناکارآمدی اون در دولت‌های مختلف رو بررسی کردن. این گزارش تهیه‌اش از سال 1395 آغاز شده بود و امروز در مجلس ارائه شد. بر اساس آنچه که در گزارش ذکر شده، میزان قاچاق در سال‌های 95 و 96 21.5 تا 25.5 میلیارد دلار بوده و بیش از 95% کالاهای قاچاق در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی وارد ایران شدند. همراه میشیم با احمد علوی تا بیشتر بپردازیم به جزئیات این گزارش. آقای علوی سلام میکنم به شما. یکی از وجوه بسیار قابل تأمل در این گزارش همین هست که بیش از 95% این کالاها از مبادی رسمی وارد ایران شدند. شما تحلیلتون چه هست در این رابطه؟
خب این بیان این نکته است که فساد مالی مدیریتی در ساختار حکومت موجب میشه که یک کانالی به این بزرگی درست میشه که قاچاقی با این حجم بزرگ در حال وارد ایران بشه و البته این خودش به یک زبان میشه تعبیر کرد که نماد اینه که بسیاری دست‌اندرکاران بخصوص مقامات بالایی در این قاچاق دخالت دارند و البته باندهای ذی‌نفوذی که احتمالاً به اون دستگاه های امنیتی و به هر حال نظامی مربوطن. تو ما میدونیم در این ساختار دوگانه دست بالا رو در اینطور مواردی معمولاً نهادهایی که مربوط هستند به رهبر حکومت دارن و اونها هستن که میتونن از این فرصت ها استفاده بکنن و الا یک کارمند جز یا یک اداره جز نمیتواند در این امور به این شدت و به این ابعاد دخالت بکنه.
بله آقای علوی، دقیقا همین نکته که میگید، یعنی برای این میزان از قاچاق، عدد دو رقمی میلیارد دلاری صحبتش هست، نه اینکه مثلا یک تلویزیونی بر دوش یک کولبری غیرقانونی وارد ایران بشه. این رقم برای اینکه بخواد وارد ایران بشه باید بارنامه، اون کالا بارنامه باید بگیره، باید بیمه بشه، یعنی یک شبکه عظیمی از نهادهای مختلف باید دست به دست هم بدند، یعنی به شکل سیستماتیک بعد این اتفاق بیفته و این نشون دهنده میتونه فساد در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران باشه.
البته اگر نگاهی بیاندازیم به گزارش ببینیم حجم این میزان قاچاق که ساختاری شده و البته به قول شما و به قول بسیاری از صاحب نظران سیستماتیک و سازماندهی شده هم است، یکی حجمشه که نزدیک یک سوم هست، دوم این که میزان کشفیات قاچاق که بین 1-8% تخمین زده میشه باز بنا به این گزارش. از این دو نکته که بگذاریم، اون حجم 95% قاچاق که از مبادی ورودیه، یعنی چیزی نیست که فرضاً قاچاقچی های کوچک اونو وارد بکنن، و افزون بر این تفاوت عظیمی است که میان آمار که دولت ارائه داده و به عنوان دستاورد خودش ذکر میکرد که میزان قاچاق کاهش داده و این میزان قاچاق که به هر حال نشون میده که چیزی عوض نشده نسبت مثلا به سالهای گذشته، چون دولت ادعا میکرد که قاچاق رو تقریبا 50% کاهش داده، اما این حجم قاچاق که به هر حال اظهار شده نشون میده در همون سطوحی است که مثلا 5 سال پیش یا 10 سال پیش بوده. و البته باید تاکید کرد که قاچاق از اون جهت که عمل مجرمانه است، همیشه نوک قله یخ هست که نمودار میشه و حجم بزرگ اون پنهان میمونه، کما اینکه این گزارش اقرار میکنه که بین 1-8% این قاچاق کشف میشه، و اینم نه تنها نشان دهنده ناکارآمدیه این دستگاهی است که به هر حال نظارت میکنه و کشف میکنه قاچاق، بلکه نشون میده که اون فرایندی که شما ذکر کردید، یعنی از سفارش کالا تا خروج ارز تا ورود کالا به ایران، اینجا عوامل و دستگاه‌های زیادی در این مسئله قاطی شدن، هستن در این فرایند، شکست دارن، و به همین دلیل هم از کشف قاچاق به این میزان محدود شده.
آقای علوی، یکی دیگه از مواردی که در این گزارش ذکر شده، دادن نمره به دستگاه‌های مختلف قضایی اجرایی هست در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا. این نمره از 20 تعیین شده. البته این بخش از گزارش امروز در مجلس حذف شد و در اختیار نمایندگان قرار داده نشد. نمراتی که گرفتند این دستگاه‌ها همگی زیر 15 هست از 20، و ضعیف ترین ها اتاق بازرگانی بوده، سازمان گمرک بوده، وزارت اقتصاد بوده، سازمان تعزیرات بوده. یعنی میشه در یک نگاه کلی انگار یک همدستی رو بین نهادهای مختلف دید برای اینکه قاچاق کالا ادامه پیدا کنه در ایران.
البته چنین است، چون این ناکارآمدی از مجلس میگیره تا نهادهای نظارتی و حتی نهادهای قضایی و نهادهای امنیتی، همه اینها به نوعی در واقع دخالت دارن در این فرایند. اما نباید فراموش کرد که این نمره گذاری که شما یاد کردید ازش، این به وسیله دستگاه مستقل یا مؤسسه تحقیقاتی مستقل انجام نشده، بنابراین باز هم مثبت به نظر میرسه. یعنی فرض بکنیم اگر یک مؤسسه حسابرسی بین المللی که استانداردهای به اصطلاح اقتصاد تمیز مبنای کارش هست بخواد این ارزیابی رو انجام بده، طبیعتا نمره این دستگاه ها بسیار پایین تر از این خواهد بود که شما و در این گزارش ذکر شد.
بله خیلی متشکرم. احمد علوی اقتصاددان همراه ما بودند. اما مسئله برکناری وزیر صنعت معدن تجارت یا سمت، نامه‌ای که نوشتن جوابیه دولت از دیروز خبرساز بوده. ساعتی پیش با احسان مهرابی در این رابطه صحبت کردم و سابقه اینو درگیری ها رو ابتدا از او پرسیدم.
وقتی درگیری های بین برخی از وزرا و رئیس جمهور رخ میده، در موارد یک پای اون هم مجلس هست و در به خصوص دولت آقای احمدی نژاد معمولا سابقه داشته که به هر حال نمایندگان از وزرای عزل شده حمایت کردن و همینطور وزرا بعد از عزلشون عملا به رئیس جمهور انتقاد کردن. در این موضوع قضیه پررنگتره، چرا که از جهتی موضوع وزارت بازرگانی که مجلس مخالف بوده با ایجاد وزارتخونه جدید و دولت قصد ایجاد وزارتخونه جدید را داشته، یکی از دلایل بوده که وزیر صنعت هم عملا با مجلس همراه بودن. از سوی دیگه به هر حال آقای رحمانی از وزرای ترک کابینه هستند و مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و فراکسیون ترک ها که به هر حال حدود 100 نماینده را شامل میشن هم از وزیر حمایت میکنن و این به نوعی باعث میشه که به هر حال این موضوع بیشتر مطرح شه در فضای سیاسی.
احسان، مسئله تشکیل وزارت بازرگانی که اشاره کردی مسئله اصلی این درگیری است. چرا تا این اندازه برای دولت اهمیت داره که منجر به برکناری یک وزیر بشه؟
معمولا وزرا با اینکه اختیاراتشون کم بشه مخالف هستن و از سوی دیگه تنها دلیل این نبوده و آقای رحمانی قاعدتا در حوزه خودرو درگیری هایی رو داشتن. به طور کلی هم دولت معمولا تمایلی نداره که وزرا با نهادهای دیگه مانند مجلس یا قوه قضاییه به نوعی همراه باشن و علیه دولت به تعبیری لابی بکنن، که دولت معتقده که آقای رحمانی این کار رو میکرده و از طریق نمایندگان ترک لابی میکرده علیه تشکیل وزارت بازرگانی. از سوی دیگه این که به هر حال دیدارهایی را داشتن با آقای رئیسی و صحبتهایی را کردن قاعدتا در این موضوع بی تأثیر نبوده. به هر حال برخی از اعضای دولت معتقدند که آقای رحمانی اطلاعاتی را به آقای رئیسی میداده که بخشی از اون علیه دولت بوده. یک موضوع دیگر این که در سالهای پایانی کابینه معمولا وزرا به نوعی کمتر با دولت هماهنگ هستند و نگاه میکنن که ببینن که رئیس جمهور بعدی یا دولت بعدی در دست چه کسانی است و ممکنه که بعضی از وزرا هم به نوعی خودشون رو بخوان با دولت بعد هماهنگ کنن و این درگیری ها معمول هست در سال آخر دولت.
احسان، در جوابیه دولت روحانی ذکر شده که عمل کرده آقای رحمانی در موارد متعدد دیگر هم باعث شده که بخواد دولت تصمیم بگیره که او رو برکنار کنه. فکر میکنین چرا انقدر طول کشیده؟ اگر که فقط مسئله وزارت بازرگانی نیست و موارد مختلف دیگری هست، چرا انقدر طول کشیده تا تصمیم به این برکناری گرفته بشه؟
بحران در وزارت صنعت بحرانی است که از دوره محمد شریعت مداری وجود داشته و آقای روحانی نمیخواسته که خیلی در این وزارتخونه دست به تغییرات جدی و به تعبیری جراحی بکنه و آقای رحمانی را که خودش هم به هر حال قبلا معاون این وزارتخونه بوده رو به این سمت گذاشته و اون بحران ها ادامه پیدا کردن و درسته که بحران های مختلفی گریبانگیر این وزارتخونه بوده، اما دلیل اصلی قاعدتا میتونه درگیری هایی بین آقای روحانی و وزیر بوده باشه، نه بحث عمل کردی. چون به هر حال در حوزه عمل کرده وزارت صنعت آقای روحانی بعیده که الان هم آقای رحمانی رو برکنار کردن بخوان یک تغییر اساسی ایجاد کنن و یک اقدام جدی انجام بدن.
احسان، در نهایت سال آخرم این هستش که تمام این اتفاقات آیا استقلال مجلس شورای اسلامی رو زیر سوال نمیبره؟
مجلس همواره یک پای این لابی های بین دولت بوده و عملا در انتصاب وزرا و لابی های اینچنین نمایندگان مجلس نقش دارن، هرچند که عملا خلاف اون وظایف نمایندگان هست و نمایندگان فقط باید نظارت و قانونگذاری بکنن، اما به نوعی در ساختار جمهوری اسلامی مجلس یکی از مهمترین کارکردهاش دخالت در انتصابات و دخالت در امور اجرایی هست و این یک رویه هست که در همه مجالس و دولت‌ها وجود داشته.
گفتگو با احسان مهرابی رو میشنیدید درباره برکناری وزیر صنعت معدن و تجارت. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که پناهجویان افغان در خاک ایران غرق نشده و نیروهای جمهوری اسلامی هیچ نقشی در بروز این حادثه نداشتند. اما شاهپور صابر روزنامه‌نگار در رادیو آزادی، رادیو افغانستان، رادیو اروپای آزاد میگوید ایران همواره اتفاقات مشابه رو انکار کرده و بنابر مدارک و شواهد این افراد در خاک ایران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و غرق شدند.
نهادهای مختلف از رسانه‌ها گرفته تا مردم محل تا مقامات محلی و همچنان هیئت حقیقت‌یاب اعزامی کابل و ولایتی را در سوی شمال افغانستان آمدند تحقیقات خود انجام دادند. این مسئله تازه نیست که مقامات ایرانی تکذیب میکنند. چند روز قبل هم گفتند که این حادثه در خاک ایران صورت نگرفته، اما هیئت حقیقت‌یاب به شمول والی ولایت هرات که در جزء این هیئت بود در محل رویداد یعنی در دهانه ذوالفقار در ولسوالی گلران رفتند. اونا مشاهدین دیدند، مردم دیدند و اطلاعات خود به گفته خود از اونا تکمیل کردن و روز گذشته به مرکز افغانستان کابل فرستادن. اینا ادعا میکنن که تمام اطلاعات ما نشان میده که این رویداد در خاک ایران صورت گرفته و ادعای که مطرح شخصی بازمانده ها کسایی که از دریا نجات پیدا کردند، اینا مشخصا روشن ساختن که از سوی ماموران ایرانی شکنجه شدن، توهین شدن، تحقیر شدن، حتی برخی از افراد دستایشان بسته شده و به آب غرق شده. هیئت تحقیقات یا که از کابل آمده که در رأس از او هیئت آقای حمید تماسی بوده، او گفت که ما تا کنون به 10 جسد دست یافتیم، 15 تا از اینا ناپدید هستند و حدود 21 تن اینا نجات پیدا کردن که مجموع میشه 46 تن. البته در کنار آقای تماسی، آقای عبدالستار حسینی یک دیگر از هیئت‌های اعزامی که نماینده مردم افغانستان در پارلمان هست، او میگه که مشاهداتی که ما کردیم از منابع مختلف به دست آوردیم 39 نفر از این افراد جان باختند و تنها 16 تن از این افراد از آب دریای هرود نجات پیدا کردند. اطلاعات از اینا نشان میده که پلیس ایران حدود 55 تن از این افراد در به یک از اردوگاه ها برده و یک شب سپری کردن و صبح از اونا انتقال داده در مرز افغانستان ایران و شماری از اونا بعد از لطکوب در اردوگاه ها آورده دستاشان را بسته کرده و آقای حسینی ادعا میکنه که برخی از این افراد پلیس دستانشان شکستانده و زمانی که برخی از آبازا حاضر شدن که اینا را نجات بدن بالای آبازا هم پیر شده و به گفتی آقای حسینی 10 تن از اجساد در خاک ترکمنستان رفته در بند دوستی میان ایران و ترکمنستان که آب دریای هریرو در با خود داره. 8 تن از این اجساد در مناطق سرحدی ایران، کسایی که ساکن در مناطق سرحدی ایران بودن، البته ایرانی ها منظورم هست، اونا به صورت پنهانی از پلیس اونا را دفن کردن و تاکید کردن با این تیم تحقیق کننده که نباید پلیس ایران بدانه، در صورتی که بدانه اینا بیا مجازات خواهند شد.
شاهپور صابر بود روزنامه‌نگار اهل افغانستان. اما در اعتراض به این اتفاق امروز تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین برگزار شد. جزئیاتی بیشتر از شهرام میریان.
در فراخوان این حرکت اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین، آمده بیش از 23 تن از کارجویان افغانستانی توسط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران پس از شکنجه به هریرود افکنده و غرق شده و بیش از 15 تن نیز ناپدید شدند. در این فراخوان اقدام مرزبانان ایرانی به عنوان عملی جنایتکارانه و نجات پرستانه محکوم شده و خانه فرهنگ افغانستان در برلین برگزار کننده این تظاهرات هم خواهان دادخواهی این جنایت شده. مسئول این خانه فرهنگی آقای صبور زمانی درباره خواسته های شرکت کنندگان در این تظاهرات اینطور به رادیو فردا گفته:
این کسایی که کشته شده همشون نانآور خانه ها بودند و به خاطر دریافت کار به ایران آمده تا بتانه فامیلای خود را کمک کنند. دولت جمهوری اسلامی ایران بیاد داشته باشه که از این بعد افغان ها هیچ وقت این نوع خشونت بربریت و ترور دولت ایران را و همچنین نیروهای راسیستی داخل جامعه ایران را قبول کرده نمیتونند و در مقابلش مبارزه میکنند.
آقای زمانی، ولی وزارت خارجه ایران گفته مرگ افغانها در داخل خاک ایران صورت نگرفته و نیروهای ایرانی هم دخالتی در این واقعه نداشتند.
دولت جمهوری اسلامی قتل عام مردم خودم که میکنه و میگه که کار ما نیست و اما این گفتار جمهوری اسلامی ایران است که اسناد شواهد مدارک شاهدها به قدر کافی وجود داره و کسانی که زنده ماندن و این شکنجه از طرف پاسداران مرزی ایران صورت گرفته.
خانم میلا مسافر، شما هم در این حرکت اعتراضی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران شرکت دارین، خواسته شما چه است؟
ما هم در کنار سان افغانستانی ما به این اکسیون اعتراضی فراخوان دادن پشتیبانی با اینها در اینجا اومدیم تا به جنایت و اعمال نجات پرستی رژیم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با کشتار پناهجویان و کارجویان افغانستانی توسط مرزبانان جمهوری اسلامی اعتراض بکنیم و از جامعه جهانی میخواییم که این اقدام رو محکوم بکنند. ما نه تنها دادخواه کسانی هستیم که در این اقدام وحشیانه کشته شدند، بلکه ما همچنین خواستار پایان سیاست‌های نجات پرستانه دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به جامعه مهاجرین افغانستانی در ایران هستیم که از کمترین حقوق انسانی در اونجا بر